نہیں بات گزری دیکھے تھوڑی نہیں بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم تو جمع‌بندی مطالب در بحث ولی فقیه 12 تا نکته از مباحث جمع آوری شد که 8 شو تا بحث روز گذشته خدمتون گفتم. امروز هم انشاءالله 4 تا نکته دیگه است اینها رو بیان میکنیم. اگر شما هم فرمایشاتی داشتی، سوالاتی بود، اونها رو باز اضافه میکنیم تو بحث و محدودش نمیکنیم به این 12 تا نکته. مطلب نهم اینه، گاهی در زمان حضور اهل بیت علیهم السلام، یعنی تا سال 260 هجری قمری که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیده، تا اون سال گاهی دسترسی به معصوم علیه السلام نیست، امکان نداره. با اینکه معصوم هستن اما امکان دسترسی نیست. مثل اینکه شخص مسلمانه اما در اماکن بعیده‌ای زندگی میکنه که اصلا امکان نداره که بخواد برس خدمت امام و سوالاتش رو بکنه. گاهی هم دسترسی هست ولی کن مصلحت تو مراجعه به غیره نه به امام. این هم بایدش توجه بکنیم، فکر نکنیم وقتی دسترسی هست دیگه فقیه ولایت نداره. اتفاقا ابن حنظله تو زمان امام صادق علیه السلام داره زندگی میکنه. اون زمان حضرت دارم میگن مراجعه کن به فقیه جامع شرائط. خب دسترسی به خود امام هم بود ولی کن امام مصلحت میدونن در مراجعه به غیر خودشون. من 3 تا از مصلحت ها رو عرض میکنم اما این 3 تا به عنوان نمونه هست. یکی تقیه هست. امام گاهی میخوان اصحابشون زیاد رفت و شد نکنن به خانه امام، چون خلیفه چه بنی امیه چه بنی العباس اینا حساس هم دیگه، وقتی بلند اونجا رفت و شد میشه اذیت میکنن. لذا مصلحت رو در این میدونن که مردم به شخص دیگری مراجعه بکنن که اصلا شناسایی نشه. اگر ملاحظه کرده باشید منصور دوامری چندین سال بود میخواست امام ششم علیه السلام رو به شهادت برسونه و هر باری به یه مانعی برخورد میکرد. خیلی جدی بود تو این کار، بالاخره هم امام رو به شهادت رسوند. تازه امام رو دفع کردن، فوری نامه نوشته حاکم مدینه که ببین جا نشین امام کیه، فوری گردنشو بزن، چون میدونست اگه یه مدتی بمونه دوباره جا نشین امام نفوذ پیدا میکنه، بین مردم محبوبیت زیاد پیدا میکنه، مجدد مشکل ساز میشه برای دولت او. اینطوری بودن. حاکم مدینه رفت خونه امام صادق علیه السلام و پرسجو کرد، میدهد حضرت وصیت کردن، به کی وصیت کردن؟ دید که امام صادق علیه السلام نوشتن من به 5 نفر وصیت میکنم. اول منصور دوانه. خب دید که باید گردن منصور بزنه. دومش حاکم مدینه، گردن خودشو باید بزنه. این بحث تقیه این بوده، شرایط شرایط خاصی بود و از طرفی هم به اینجا که میرسد بعضی که توجه کافی ندارن میگن خب خدا حفظ بکنه. مثلا خب بنا نیست غیر عادی حفظ بشه، من یه جای خدا حفظ میکنه، اما بناست که ائمه علیه السلام بین مردم به طور عادی زندگی بکنه تا مردم با اختیار خودشون با عقلشون امام رو شناسایی بکنن، تبعیت از امام بکنن. اما اگه بنا بشه مثلا هرچی شمشیر به امام میزنن شمشیر هیچ اثری نکنه و زهر اثر نکنه و اصلا یه چی غیر عادی میشه زندگی امام و مردم مجبور میشن به اینکه شیعه بشن، این که مصلحت نیست، اصلا میریزد همه چی به هم. رضا فکر اینو اصلا نکنی که خدا بیاد روششو عوض بکنه دو. ما باید ببینیم خدای متعال چرا این روش رو انتخاب کرده. ما باید فکر اینو بکنیم و خوب دقت بکنیم که بهترین روش و سبک خدا قرار داده، مردم با اختیار خودشون میان بررسی میکنن، شناسایی میکنن. عرضم اینه که گاهی دسترسی تو زمان حضور، دسترسی به معصوم علیه السلام برای بعضی نیست، مثل اماکن بعیده که بعض زندگی میکنن، یا نه حتی اماکن بعیده نیست، اما امام رو در عسکر در یه پادگان نظامی محصولشون کرد، یا امام هفتم سالا تو زندان بودن دسترسی نمیشون و مردم چه بکنن. گاهی هم دسترسی هست اما باز مصلحت و مراجعی به غیره. گفتم سه تا نمونهشو عرض میکنم، یکی باب تقیه هست، دوم باب تسهیل امور هست. پروردگار میخواد مردم در مراجعه برای فهم احکام ها به زحمت نیفتن، رو این جهت میاد مرجع رو تعمیم میدهد، میگوید محل رجوع اهم است از معصوم و غیر معصوم. ولو اینکه میدانیم به غیر معصوم که مراجعه میکنیم یه چند درصد کمی 5% ممکنه اشتباه بکنه او، خب این 5% مفسده هست، اما مقابلش هم 90% مصلحته. مصلحت تو همینه که مردم تو زحمت نیفتن از دینشان، بعد یه کسی بگید خوش به حال اونه که بی دینن، این راحت هست. ما باید بریم ای مرتب خدمت امام، نه میگن همونجا ببین فقیهی که تو همون کوچه تو همون خیابون میشناسی به هم مراجعه کن، برو از او سوال کن. این هم یک نکته هست. و نکته سوم تمهید برای دوران غیبته. خدای متعال میداند که بعد از سال 260 امام زمان علیه السلام دیگه باید غائب بشن، ولی مثل پدرانشون بین مردم باشن به شهادت میرسن. دیگه امام 13 هم که وجود نداره، وقت اگه براش امام به شهادت برسن هیچ دیگه، سفره انسانیت هم باید جمع بشه، زمین هم باید جمع شد. لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها. خب میدید مصلحت بقاء زمین و انسانها ایجاب میکنه که حجت الهی به شهادت نرسه. چکا بکنه پروردگار؟ امام رو از دسترس ظالمین دور نگه میداره، میگه غائب شده. تو دوران غیبت مردم یه مرتبه مواجه میشن با یک کمبود شدید. برای اینکه با این کمبود مواجه نشن و عادت بکنن به مراجعه به غیر امام، یکیش همینه که فقها تو دوران معصومین علیهم السلام دارای ولایت هستن. پروردگار شاید این مصلحت هم بوده که پروردگار گفته فقها دارای ولایت هستن. شما حالا بازم فکر کنیم، من این سه تا مصلحت به ذهنم رسید و مؤید این مصلحت سوم غیبت صغراست. ملاحظه بکنید که وقتی امام غائب شدن یه مرتبه غیبت مطلقه نبود که هیچی دسترسی به امام نباشه، هیچی خبر نباشه. دوران غیبت صغرا امام یه واسطه قرار دادن بین مردم و خودشون و گفتن به اون واسطه مراجعه کنید، اون واسطه میاد پیش من، جوابها رو از من میگیره، میاد به شما منتقل میکنه، که بهش میگیم نیابت خاصه. این نیابت خاصه که 69 سال طول کشید، از سال 260 تا 329. 69 سال تقریبا دوران عمر یه انسانیش که به دنیا اومده و مثلا به طور طبیعی 90 سال عمر کرده. ببینید اگه کسی 90 سال عمر کرده باشه، تقریبا سن جوانیش که 15 سالش بوده است، تقریبا امامو دیگه ندیده. وقتی به سن تکلیف رسته 15 سالش بوده، امام قائم، یعنی سال 200 از شد که 45 فرسونی یک کسی به دنیا بیاد تا سال 260 که به سن تکلیف میرسه میده امام نیست. چیکار بکنم؟ میگن مراجعه کن به عثمان ابن سعید، یاد میگیره که دسترسی به امام اگه نیست بنبست وجود نداره، تکالیف رو باید از واسطه بگیره. بعد از او از دنیا میره، میگن به محمد مراجعه کن، محمد ابن عثمان. بعد از فوت او میگه چیکار بکنم؟ میگن به حسین ابن روح مراجعه کن. بعد از او به کی مراجعه کنن؟ به علی ابن محمد سیموری یا سموری، میگن به او مراجعه کن. این تقریبا از 245 که میگم، تقریبا نمیخوایم حالا دقیق حرف بزنیم، ما میگم یه مسلمانی رو در نظر بگیرید که از سن تکلیفش امام رو ندیده تا وقت فوتش که 329 تقریبا 85 سال از عمرش گذشته، یه عمر متعارفه. معناش اینه که تو 85 سال یاد گرفته به نائب خاص مراجعه کنه. این همون سخن از رفقیست که تو مباحث اخلاقی مرتب ما میگیم رفق، وقت رفق اقسامی داره، یکیش رفق در احکامه که خدای متعال یه مرتبه نیاده صد تا واجب و حرام رو بر مردم تحمیل بکنه. نه، زمان حضرت آدم علیه السلام 5 تا واجب گفته، 5 تا حرام گفته، دیگه بقیهشو گفته هیچ مشکلی نیست. حتی ازدواج برادر و خواهر ممکنه در ابتدا اصلا اشکالی نداشته. این بحثا رو جامعه میدونید اینا. این رفق در نزول احکامه. هر پیغمبر اومد یه مقدار بیشتر شد تا رسید به پیامبر اسلام. پیامبر اسلام روز اول بعثتشون 100 تا واجبه که نگفتن، که اوشون هم باز همینطور مثلا 4-5 تا واجب رو به مسلمان ها گفته بودن، البته خودشون انجام دادن همه رو، اما تا آمدن مدینه و مرتب هر روز هی مسلمان ها سوال میکردن که امروز تکلیف جدیدی گفته نشد. بحث قبله، بحث خمس و زکات، اینا همه چی بود که اول که واجب نبود که. حتی بحث حرمت شراب که میدونید 3 مرتبه آیه نازل شد، آهستاسه با رفق مردم رو آماده کرد برای اینکه ترک بکنن شراب. من و شما هم تو تربیت اولادمون همین کارو میکنیم. یه مرتبه بچه رو مواجهش نمی کنیم با یه تکلیف شاقی، آهسته آهسته هرچی که دیم توان داره یه تکلیف براش میگه. در صورت 3 تا مسئلت عرض کردم که چرا با امکان دسترسی به امام معصوم علیه السلام که دیروز و پریز مسئلتشو گفتم، وقتی دسترسی هست یعنی دسترسی به معصوم 100% هیچی خطا نیست. چرا خدای متعال میگه به غیر معصوم میتونید مراجعه کنید؟ آیا خدا نمیدونه که غیر معصوم خب معصوم نیست، ممکنه خطا بکنه؟ میگه خب چرا میدونه؟ خب پس مسئلت بالاتری وجود داره. مثل این که یه پزشکی هست 100% ما رو میتونید معالجه بکنه، اما میگه میتونید به پزشکی که 90% معالجه میکنه به اون مراجعه کنید. و این خودش یه سؤاله، برای چی مراجعه بکنیم؟ خب امکان دسترسی به اون 100% هست که. وقت جواب یکی بحث تقیه بود، یکی تعمیم در مرجع هست، تسهیل للامور، خب مردم تو سختی نیفتن، یکی هم تمهید برای دوران غیبته. از همون زمان وقتی به فقیه مراجعه میکردن، اونایی که این کار رو میکردن مثل ابن حنظله و امثال اینا تو دوران غیبت امام زیاد تو زحمت نیفتادن، عادت داشتن که به فقها مراجعه میکنن. اما خب یه عده‌ای بودن هنوز این مباحثا نمیدونستن و احکامشون رو فقط مقید بودن از امام بگیرن. اینا البته تو دوران غیبت به زحمت افتادن، تو دوران امام 10 و 11 که از تو سامر را محصور بودن اینا تو زحمت افتادن، تو دورانی که امام 7 در زندان بودن اینا تو زحمت افتادن. اما اونایی که اطلاع داشتن از مبانی دین، نه. یه حدیث هم داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن به یکی از اصحابشون که من دوست دارم بنشینی تو مسجد مدینه و فتوا بدی. خب این تعبیر همینه، در حالی که امام صادق علیه السلام میدانند که این شخص وقتی بشینه فتوا بده 90% درست میگه، 10% هم ممکنه خطا بکنه، احتمال خطا هست. در حالی که احتمال خطا هست میگن بشین این کارو بکن. مصلحت چیه؟ چرا خدای متعال اجازه میده که فقیه فتوا بده بعد به مردم که 100% عمل کنه؟ خب بحثای قبلو یادمون نره، ما تا الان 8 نکته گفتیم، یکی از اون نکات چی بود؟ این بود که این سیره و همه عقلای دنیاست، اصلا چیز جدیدی نیست. اون نکته 8 که آخر بحث دیروز داشتیم، گفتیم خدای متعال سیره و عقلا را در اینجا امضا کرده. عقلا به پزشک مراجعه میکنن در حالی که پزشک 5% ممکن افراد را بکشه، حتی بدترین ضربه کشتن دیگه، و احتمال کشتن هم هست. اما عقلای دنیا ترک نمیکنن رجوع به متخصص و برن به یه فرد عامی مراجعه کنن، و این که اصلا و حالا میشه. این سیره عقلاست، درستن هست، و این سیره رو خدا امضا کرده. تو رجوع به فقیه هم همینه، میگه مراجعه کن به فقیه با احتمال خطا. پس خب حالا مسئله شما دارید با این نکته میگید مراجعه نکنن، دارید اینطوری میگی. ما میگیم مسئله از این که امام یا پروردگار بالاترشو میگیم، مسئله چیه که به معصوم محدود نمی کنن مراجعه رو، میگن هم معصوم ولی یه شماست هم فقیه. سوال دیگه، و فقیه معصوم نیست، احتمال خطا هست. اینو باید ببینیم مصلحتش چیه. ما سه تا احتمال داریم، اما تو روایت چیزی نگفته، روایت فقط اصل ولایت رو گفته، گفته فقیه داره ولایت، مردم مراجعه کنن به او. ما داریم حکمتشو میگیم، چون خدا حکیمه. و تو دوران غیبت دیگه مصلحت دسترسی اصلا نیست، کاری مقدار سخت‌تر میشه. وقتی مصلحت دسترسی نیست، البته به شکل متعارف ما میگیم، چون ممکن بود آره کسی تو همین دوران غیبت هم خدمت امام برسه و احکامش از امام سوال بکنه. اما این استثناست، استثنا رو باید رها کنیم و بگیم تو دوران غیبت چون به شکل متعارف دسترسی به امام نیست، دیگه اینجا فقیه منحصراً ولی مردم میشه و دیگه راه دیگه وجود نداره. منتها ممکنه کسی بگه اضطراراً به فقیه مراجعه میکنی، خدای متعال چون دیده چاره این نیست، از باب امور حس و قبلا گفتیم، حالا باز تو بحث امروز هم داریم، نکته 12 همی که نوشتن همینه، قایم نه از امور حس و نیست و اضطراد نیست که اصلا به عنوان اولی باید بگیم این فقیه داره ولایت سو، هم که داره میگیم سیره و غلاس. اصلا ما روش جدیدی اختراع نکردیم، که همون چیزیست که ما مراجعه میکنیم ماشینمون خراب میشه به یه مکانیک مراجعه میکنیم که میدونیم متخصصه. حالا این مکانیک 90% درست میکنه، 10% ممکنه خرابتر بکنه، اینا رو میدونیم. اما عقلای دنیا میگن به همین مراجعه کن و 100% هم تبعیت بکن، ولو 10% احتمال خلاف میدیم. خب بده، ما که این نباید اینو تکرار بکنیم، بگیم با آگاهی از اینکه 10% احتمال خلاف است، مراجعه به مکانیک و عقل انسان منحصراً به همین میدونه، چون میگه غیر مکانیک 90% خراب میکنه ماشین، این که اصلا حالا میشه. من برم تو کوچه به یکی بگم میخوام معالجه بکنم چیکار کنم؟ سرم درد میکنه، پام درد میکنه، این که عقلایی نیست که. عقل انسان، یه به متخصص مراجعه کن. لذا این فسأل و اهل ذکری که تو آیه اومده یه امر ارشادیه، امر تعبدی که نیست. اگه آیه قرآن هم نبود میدونستی که باید از اهل فن سوال بکن. هر کس اهل ذکره، هر کس متخصص، اینا چیزی اوغلاس دارن میگن. از شود که نکته دهم، اونجایی که دسترسی به معصوم علیه السلام هست، انتخاب معصوم با پروردگاره. همچنین اگر معصوم شخصی رو انتخاب کردن، گفتن او وکیل منه، شخص، اینو قبلا هم صحبت کردیم که امام دو گونه وکالت میدن به افراد، گاهی وکالت شخصی است، گاهی وکالت نوعی. وکالت شخصی مثل اینکه میگن عمار از طرف من برف کجا، مالک اشتر وکیل من است برف کجا، شخص رو معرفی میکنه. انتخاب شخصی باز انتخابش با امام هست و در واقع با خدای متعال، یعنی دور وصل به خدا میشه. پس هم انتخاب خود معصوم با پروردگاره و هم اونجایی که انتخاب شخصی است نه نوعی. چند تا آیه قرآن هم خوندیم، انی جاعلن فی الارض خلیفه، خدای متعال میگه من این کارو میکنم. آیه 30 بقره بود، آیه 124 راجب حضرت ابراهیم علیه السلام بود، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن له قال انی جاعلک، انی دوره میگه من دارم تو رو به امامت منصوب میکنم، انی جاعلک للناس اماما. آیه 24 سجده باز میگه و جعلنا منهم، ما داریم این کار میکنیم، و جعلنا منهم ائمه. این آیه شبیه اون آیه 73 انبیاست، مطمئن منهم نداره، و جعلنا هم ائمتن یهدونه به امر ناس. سوره انبیا صاف میگه ما این 12 را، اما تو 24 سجده میگه ما از بین مردم 12 را انتخاب کردیم به خاطر دوتا ویژگی که اینها داشتن. یعنی جائل خداست. یا اون آیه اولی الامر باز همینطور، خدا میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 59 نساء. یا آیه ولایت، انما ولیکم الله، اینم باز خدا دارد میگه، جائل خداست که میگه ولی شما خدا و رسول و این آقایی که تو رکوع انفاق کردن. ما مختلف آیات گوناگون قرآن میبینیم هیچ جا اجازه به مردم ندادست که دور هم جمع بشید و مشورت بکنید میرید بعد از پیامبر کی باید خلیفه باشه. مثلا تو انبیای گذاشتم نبوده، تا چه رسد به پیغمبر اسلام و دیگه به پیامبرم که میرسه. این آیات خیلی صریحه که میگه جاهل خداست. این آیه 67 مائده خیلی جالبه، یا ایها الرسول بلغ، چیه بلغ؟ متعلق بلغ چیه؟ ما انزل الیک من ربک، یعنی میگه اون چیه خدا بهت نازل کرده، پس دوره میشه جاهل خدا. اینا رو ما آیات رو هر چی نگاه کنی همش همینه. به کسی نخواد تعصب داشته باشه مشخصه. خب این مال انتخاب معصوم بود یا انتخاب شخص. اما انتخاب غیر معصوم، انتخاب غیر معصوم، باز میگیم اگر انتخاب شخصیه مثل مالک اشتر یا نواب اربعه که بودم انتخاب شخصی بود، شخص و چهار نفر رو امام زمان. خب اگه این دور انتخابش با امام هست و امام هم که گفتیم وسیله پروردگار میشه، من تو میخوام بگیم ائمه ما علیهم السلام هم انتخاب شخصی داشتن هم انتخاب نوعی، منحصرا فقط انتخاب شخصی نکردن. انتخاب نوعی چیه؟ حدیث ابن حنظله یا حدیث امام عسکری علیه السلام. این انتخاب نوعیه، به ابن حنظله و صفات فقیه رو میگن، میگن فقیهی که عرف احکامنا، احکاما رو خوب میشنسه، مستهده، وارده، عرف حلالنا و حرامنا، حلال و حراما رو میدونه، واجبات چیه، محرمات چیه، مبانی دستشه. اینو فرمودن برید به شما راجعه کنید و حکم و حکمنه، اگر رد کردید رد و رد منه. خیلی حضرت محکم میگن ولی شماست، نمیتونید او رو رد بکنید. یا حدیث امام عسکری علیه السلام که فرمودن من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه. ببینید اینم برای دوران غیبت دیگه خیلی با توضیح زیاد راهو نشون دادن که کل دوران غیبت به فقیه باید مراجعه کنید. یا اون حدیث امام زمان علیه السلام که عمل حوادث الواقع است. خب تو هر حادثه ای به کی مراجعه کنم؟ من میخوام مثلا ببینم وظیفم جنگ، وظیفم صلح، وظیفم نمیدونم طلاق دادن همسرمه. ببینید تو هر حادثه ای گفتم به فقیه باید مراجعه کنم. متاسفانه این هنوز خیلی ها نمیدونن، میرن به این مشاور هایی که مدرک دارن اما فقیه نیستن، اونم میگه برو خانم بده طلاق بده. نمیدونید که حکم اتفاقا خیلی سخته، کسی دخالت بکنه تو احکام اسلامی خدای متعال به اندازه درکش البته مجازاتش میکنه. بس به این سادگی نیست که اگه جرأت داشته باشه بگه که من نظر میدم. گردن میگه یک کسی حد جا نظر داد، هم تو یه شخصی میخواست برد مکه و یکی بهش گفت برای چی میخواد بری مکه؟ خدا اینقدر مسجد اینجا داره، خونه اینجا داره، خاک میخوره، برو هم مساجد اینجا، میخواد بری اونجا، مسجد الحرام مثلا. گفته مسخره کرد و گفت برای چی میخوای بری؟ ظاهرن حج واجب بوده چون بعد قرینش تو روایته که خبر به امام صادق علیه السلام رسید، حضرت فرمودن نترسیدی که خدا دوچار یک بیماری بکنه که نتونی دیگه معالجه بکنی؟ این سخن امام انشا بود، اما انشایی بود که تو مقام اخبار بود، داشته نظر میگفتن چند روز دیگه سرطان میگیری و میمیری و بدون مشکلت از اینجاست، از این دخالتیش که این آغاز حج منصرف کرد. کار خیلی سخته، منتها گفتن به اندازه درک، حالا یک کسی اصلا نمیفهمه، خدای متعال هر کسی رو به اندازه درکش مجازاتش میکنه. اما بدون کلن اینه دیگه، این بحث عرفان های نوظهور و اینا دیگه ریشش کلن جمع میشه. بدونید ما باید حواسمون جمع باشه، چون میان گاهی از من شما سوال میکنم که برای معرفت مراجعه کنیم به فلانی، میگم مستعده یا نه؟ میگه نه مستعد نیست، اما اصطلاحات بلد سنم، چون میگم نه اجازه نداریم مراجعه. ما رو رها نکردن تو تاریکی ها، هم تو بگن بری تا خوشی طلوع بکنه، رها ما نکردن که. بالا سرمون ولی قرار دادن، ولی رو هم معین کردن. اینا باید دقیق بیان بکنیم برای مردم، اون تو با استدلال، نه به گونه ای که حالا بعضی خیال کنن که ما برای حوض علمی داریم داوطلب جمع میکنیم. اینطوری که نیست داوطلب، اینطوری ما داریم حکم خدا رو میگیم. پروردگار برای دوران غیبت ولی قرار داده، تو دوران حضور هم تو نکته قبلی گفتیم هست. نکته 11 هم در انتخاب شخص حتما جائل پروردگار یا رسول است و یا امام، که اینا جانه پروردگار هم. همون بلق منزل الک من ربک همین بود. در انتخاب نوعی بیان صفات دوره میشه با پروردگار. یعنی پروردگاری که باید بیان کنه که اون صفاتی که مردم بیش از 1000 سال الان گذشته، نزدیک 1200 سال است دوران غیبت، قبلش هم که بوده، تو همون دوران حضور هم گفتیم فقیه ولایت داشته، منتها بیشتر برای دوران غیبت دیگه خیلی مردم در بنبست شد دیگه، دیدن زاهد دستش به معصوم نیست، میانم چکار کن. گفتم حالا متعارف نیست، ولی مثلا اون مقدس اردبیلی هست، اون داستانی که تو حرم امیرالمومنین علیه السلام شاگردشون که دیدم استادمان اومدن رفتن داخل حرم، نصف شب هم بود، رفتن کنار ذریح و در باز شد براشون، رفتن داخل حرم، بعد اومدن رفتن دور در بسته شد و دنبالشون رفته، میگه رفتن تا مسجد کوفه و اونجا هم تو محراب با یه شخص صحبت کردن و برگشتن تو بازگشتن مسجد حنانه به صرفه افتاد و آقاشون رو برگردن فلانی تو هستی؟ از صداش فهمیدن و بله رفت جد و اظهار ارادت کرد و گوه من دنبالتون بودم، حتی قصدن بود که یه نصف شد یه آسیبی به شما نرسه، اما خواهش میکنم بگید چی بود چرا؟ التزام گرفتن جای نگید و بعدم گفتن من گاهی مطالب برام سخت میشه، میام از امیرالمومنین علیه السلام میپرسم، حضرت جواب میدن به. و امشب گفتن برو فرزندم تو مسجد کوفه است، برو از او سوال کن. ببینید این مورد ها مورد های استثنایی، ما نباید این قانون براش وضع بکنیم، مورد استثنایی است که شیخ اعظم انصاری هم میفرمان که گاهی میشه شخص نمیتونه بگه من خدمت امام زمان رسیدم، وقت ادعای اجماع میکنه تو بحث اجماع یه اشاره به این نکته میکنند و تو رسائل رد میشن. خب چی بگه؟ بگه من خدمت امام زمان رسیدم، اینکه نمیتونه هم چه ادعایی بکنه یا نمیخواد ادعا بکنه، کتمان میخواد بکنه، وقت میگه دلیل من اجماعه، اما اجماعی هم تو کار نیست، اصلا فوق هم چه حرفی نزدن، مسئله گاهی مطرح نشده. وقت میگن گاهی اجماع از این قبیل، اجماع مدرکی گاهی بهش میگن، گاهی زیدی. خب در انتخاب نوعی بیان صفات مرجع یا بیان صفات ولی فقیه باز با خدا و نائب او که رسول و امامان هست با اونا هست. نکته 12 هم بحث واضحی است و اون اینه که چه منصوب بالخصوص و چه منصوب به نوع، هر دو می توانند کسانی رو وکیل بدهند، وکالت بدهند، لازم نیست همه کار خودش بکنه. مثلا ماری که از شهر منصوب به خصوص شد دیگه، وقتی میره یه جایی میتونه 10 تا رو به عنوان معاونین خودش قرار بده، اما میگه شما برو کارای اقتصادی رو بکن، شما برو کار نظامی رو بکن، اما همه دوره با خود مالک مشورت میکنه. وکالت اینطوری، مگر اینکه امام محدود بکنه به مالک اشتر بگن که شما فقط میریم اونجا و مثلا نماز جمعه میخونی، هیچ کاری دیگه نکن. ببینید وکالتشو محدود میکنه، اما اونجایی که وکالت محدود نیست میگن شما برو در فلان شهر کار مردم حل کن دیگه. این معنیش این نیست که وقتی میره دیگه خودش را بیفته، هم قضاوت بکنه، هم جواب سوال بده، هم مشکلات اقتصادی، هم بره تو بازار، هم بره تو دستگاه قضایی، اینطوری که نیست. نمیشه که، به خصوص امروزه که الان فقیه در رأس حکومت که نشسته خودش که نمیتونه بیاد تو استانهای مختلف، نمایندگان میگذره، میگه شما نماینده ولی فقیه هستی در استان. یعنی چه؟ یعنی تو کل استان مردم به اون مراجعه کنه، نماینده رهبری میشه. بعد میگه امام جمعه شهر مثلا اصفهان هم هست، اون میشه امامت جمعه، اما نماینده ولی فقیه اون مال شهر اصفهان. تو کل اصفهان اصفهان دیگه یک نماینده دیگه دارن و همینطور. پس وقت من اینطور اینجا اینو اضافه کردم، گفتم یا با توکیل صریح بهش میگن وقتی رفت اونجا همه کارهای مردم حل بکن. گاهی هم از امور حس هست که حس کردم، امور حس به نیازهایی رو میگن که نمیتونه تعطیل بشه، زمین مونده، باید این حکمش گفته بشه. میگن برای رو چکار کنیم؟ مثل بچه ای که مثلا یتیمه ولی ندارد، همه شون فوت شدن، یه بچه مونده، حالا نمیشه که بچه رو رها کرد که بگیم اسلام هیچ دستوری نداره. بخواه این بچه باید زنده بمونه. این رو میان امور حس. یا تو بحث خمس و زکات همینطور، اگر در یه جایی هیچ کس ولی نیست، ولایت نداره، مجتهدی وجود نداره، اون شرایط نیست، اسباب امور حس بر چه اشکال داره؟ از جمله امروز تو بحث قضاوت همینه. فقیه باید برای 30 تا استان کشور 30 تا مجتهد بذاره در رأس دادگستری. خب نداره، وقتی نداره چیکار میکنه؟ تو رأس قوه قضاییه یکی میذاره که حالا یا مجتهد است یا مجتهد نیست، برای در طور با خودش، اما اجازه میده در رأس دادگستری های کشور غیر مجتهد باشه. حالا شما این اسمشو بدهد امور حس و که نمیشه دادگستری تعطیل بشه، و یا نه بگید حس و هم نیست، بلکه با واسطه جعل خود ولی فقیه یکی رو تعیین میکنه تو رأس قوه قضاییه، میگه من تو رو منصوب کردم، اونم یا 30 تا رو منصوب میکنه. خب چکار کنه؟ وقت من و شما میگیم اگر مجتهد بود بهتر بود، خیلی خوب همه اینو میفهمیم، اما هر اگر مقابلشه، اگه مجتهد نبود چکار کنیم؟ مجبوریم بگیم که کار تعطیل نشه، بالاخره یک کسی دیگه باشه. رو این جهت الان تو قوه قضاییه میگن که اگر حکم اعدام اومد، چون رؤسای دادگستری مجتهد نیستن، میگن حکم رو نمیتونن اجرا بکنن، باید بفرستن تهران دیوان عالی کشور اونجا تایید بکنه، رئیس قوه باید تایید بکنه. ایناست، اونا دیگه مجتهدن، یه 10-15 نفر اونجا نشستن. این برای همین جهته که تو استانها اینا مجتهد نیستن، لذا حکمشان قابل لغوه، میشه مثلا حکم اعدامشون برگرد، اما مجتهد اگه حکم اعدام داد نه دیگه، اون قابل لغو نیست و حکم اجرا میشه. این هم نکته 12. انشاءالله بحث رو حالا باز میبریم جلو. اگر تو این زمینه سوالاتی داشتید، مخواهشمه بعض از زمین شفاهی سوال میکنن، اما خدمتشون جواب میگم، اما اگه سوالتون یاد داشت بکنید، ما تو بحث های آینده اصلا میاریمش جزء بحث ها، با دقت بیشتری میگیم، همه استفاده بکنیم، یه نفر فقط سوال نکنه. خواهشم نکت و بهتر هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام علیکم.